شما به شماره 2 پادکست نواگرد گوش میدید. اینجا من ماجراجویی های خودم رو توی دنیای موسیقی به عنوان یه علاقه‌مند و نه متخصص با شما به اشتراک میذارم. توی اپیزود قبلی سعی کردم جواب این سوال رو پیدا کنم که اصلا موسیقی چی هست و یه تعریف جمع و جور کاملی از موسیقی پیدا بکنم. به نظرم بد نیست توی قدم بعدی در رابطه با اجزای موسیقی صحبت کنیم و ببینیم که اصلا موسیقی از چه بخشا و چه چیزهایی تشکیل شده، تا وقتی رفتیم سراغ قطعات مختلف راحت تر بتونیم اونا رو تجزیه تحلیل بکنیم. پس اگر شما یه آشنایی نسبی با مفاهیم اولیه موسیقی دارید و یه سری کلمات مثل ملودی، هارمونی، ریتم، فرم براتون آشناس، شاید این اپیزود خیلی اطلاعات جدیدی به شما نده و میتونید برید سراغ اپیزودهای بعدی. البته خوشحال میشم گوش بدید و نظرتون رو بگید. اگرم با این مفاهیم آشنا نیستید، آماده باشید که توی این اپیزود با اطلاعات و اصطلاحات جدید بمبارون بشید و اگه یک کمی گیج کننده بود نگران نشید، چون این شماره و احتمالاً شماره‌های بعدی قراره یه ریفرنسی باشه که هر موقع لازم بود برگردیم بهش و بهمون کمک کنه که در رابطه با موسیقی راحت تر صحبت بکنیم. تو اپیزود قبلی به این اشاره کردم که موسیقی از صداهای مختلف و سکوت تشکیل شده. خیلی شبیه نقاشی میمونه. صداها مثل رنگهای مختلفی هن که کنار هم میان یا با هم دیگه ترکیب میشن و کنار هم دیگه میتونن موسیقی رو به وجود بیارن. همطور که توی نقاشی تنوع رنگ داریم و از ترکیب رنگا جدید میسازیم یا تکنیک های مختلف داریم، مثلا آبرنگ، مداد رنگی، توی موسیقی هم صداها بسته به خصوصیاتی که دارن توی گروه های مختلف قرار میگیرن و میتونن با هم ترکیب بشن. خب اولین خصوصیتی که باش روبرو هستیم پیچ صدا یا زیر و بمی صدا هست که فکر کنم نیازی به توضیح نداره، کاملا مشخصه دیگه. و اگر صدا رو به عنوان یک موج، صوت رو به عنوان یک موج در نظر بگیریم، این موج میتونه توی یک دامنه خاصی وجود داشته باشه. گوش ما به عنوان یک دریافت کننده یک محدوده خاصی از اینو میتونه دریافت کنه و هرچی هم سن اون بره بالاتر این محدوده کوچیک و کوچیکتر میشه. در نتیجه ممکنه که ما یه صداهای خیلی بم یا خیلی زیر رو که قبلا میشنیدیم دیگه توی سنهای بالاتر نتونیم تشخیصشون بدیم. محدوده شنوایی انسان‌ها یه چیزی بین 16 هرتز تا 20000 هرتز که تو سنهای بالاتر میتونه محدود بشه به 20 هرتز تا 12000 هرتز و حتی کمتر از این. حالا اینکه هرتز چیه و اینکه دقیقاً چطور میتونن اینو اندازه‌گیری کنن فکر میکنم مربوط به بحث فیزیک صداست و ما در حد اینکه بدونیم صدای بم چیه و صدای زیر چیه برامون کفایت کنه تا بتونیم در رابطه با قطعات مختلف حرف بزنیم. تعریف عامیانه‌اش رو میدونیم، اون صدایی که اصطلاحاً کلفت‌تر هستن میگیم صداهای بم هستن و صدایی که نازک‌ترن میگیم صداهای زیرتر. حالا مثلا توی خواننده‌ها آقایون صدای بم‌تری معمولاً دارن و خانم‌ها یا بچه‌ها صدای زیرتری دارن. در اصل اون موجی که وجود داره یک نوسانیه که این نوسان هر چی تندتر باشه صدا زیرتر میشه، هر چی کندتر باشه صدا بمتر میشه. سازهای مختلف هم یه محدوده‌ای دارن از صداهای زیر و بمی. برای مثال تو پیانو از سمت چپ اولین کلاویر که بزنید بمترین صدایی که توی محدوده صدای پیانو هست رو ایجاد میکنه و همینطور کلاویر که پشت سر هم بزنید صدا ذره ذره زیر میشه تا اینکه آخرین کلاویر سمت راست زیرترین صدای محدوده صدای پیانو رو ایجاد میکنه. خب این محدوده صدایی که توسط گوش انسان قابل تشخیصه محدوده گسترده ایه و یا آهنگساز قراره که بیاد از این صداها یا از این محدوده صوتی یه سری مواد اولیه خودش رو تهیه بکنه و کنار هم بچینه و قطعه موسیقیش رو بسازه. حالا فرض کنید که آهنگساز با یک همچین محدوده صوتی روبروه. همطور که شنیدی توی نمونه صوتی صدای بم ذره ذره زیرتر و زیرتر شد. حالا اگر یه آهنگساز بخواد یه بخش کوچیکی یا یک نقطه خاصی از این صدا رو انتخاب بکنه به عنوان اون پیچ خودش برای قطعه خودش و اینو به عنوان یکی از رنگ‌های تابلو نقاشی خودش بخواد قرار بده، احتمالاً سخت خواهد بود بدون یک چارچوب، بدون شابلون این کار رو بکنه، چون ما با بی‌نهایت پیچ مختلف توی این صدا روبرو هستیم اگر بخوایم برش‌های کوچیکی بزنیم به این صدا. حالا کاری که کردن چیه؟ اومدن همونطور که برای رنگ‌ها اسم گذاشتن و رنگ‌های اصلی رو مشخص کردن، توی دنیای موسیقی هم اومدن همه این صداهایی که توی محدوده وجود داره رو تقسیم کردن و اینا رو نامگذاری کردن که راحت‌تر بتونیم در رابطه باهاشون حرف بزنیم. ما وقتی تو نقاشی میگیم رنگ آبی، نهایتش اینه که روی کم رنگ و پر رنگ بودنش با هم اختلاف داریم. توی موسیقی هم همینطوره. سیستم‌های نامگذاری مختلفی به وجود اومد برای این صداهای زیر و بم و احتمالاً اون دوره می فاسولا سی معروف رو شنیدید. این سیستم سولفژ، همین دوره می فاسولا سی یا تی توی اروپا بهش میگن، از یه قطعه معروف لاتین گرفته شده که یه جورایی هر بخش این قطعه با یکی از این عبارت ها شروع می شده که خب اینجا با هم الان گوش می دیم. چند قرن بعد از اینکه این قطعه ساخته شد، تبدیل شد به یک راهنما و یک توافقی برای انتخاب اسم زیر و بمی یه سری از نوت‌ها. خب چون خیلی ها اینو حفظ بودن و طرف می‌خواست اشاره بکنه که من الان صدایی که احتیاج دارم انقدر بم باشه یا انقدر زیر باشه، مثلا میگفت من صدای فا رو میخوام. فا منظورش اون فرکانس صدایی بود که تو خوندن اون آهنگ جمله مربوطش با فا شروع می‌شد و ذره ذره اینجا افتاد. اما همونطور که گفتیم فقط شامل 7 تا اسم یا 7 تا نوت میشد، دو ر می فا سول لا سی یا تی. و اگر یه آهنگسازی میخواست صدای بمتر یا صدای زیرتر استفاده کنه، اون موقع باید چی کار میکرد؟ اینجا با مفهوم اکتاف روبرو میشیم. اکتاف به زبون ساده یعنی اینکه فرکانس یه نوتی رو دو برابر کنیم، یعنی اینکه اگر مثلا همون نوت فا یه فرکانس مشخصی داره دیگه، اگر دقیقاً بتونیم اینو دو برابر بکنیم، مثلا یه عددی براش در نظر بگیریم، بگیم که فرکانس آ مثلا نمیدونم 400 هرتزه، اگر 400 هرتز رو بتونیم دقیقاً بکنیم 800 هرتز، یعنی این که همون نوت فا ولی یه اکتاو بالاترش رو به دست آوردیم. پس میشه گفت که یه جورایی ما تونستیم از همون اسم دوره میفاسولاسی استفاده کنیم برای اینکه محدوده صدای بیشتری رو داشته باشیم. یعنی اینکه میگم که مثلا شما فرض کنید وسط پیانو دقیقا نوت وسط رو بزنید صدای دو رو میده، نوت سفید بغلیش رو بزنید صدای ره رو میده، همینجوری برید تا آخرین نوتی که میشه نوت سی. 7 تموم شد، نوت بعدیش چی میشه؟ نوت بعدیش دقیقاً فرکانس نوت 2 که با شروع کردید رو دو برابر کرده و در نتیجه هم رنگ و هم خانواده با صدای اولی که شروع کردید و اسم اون دوباره نوت 2 میشه و همینطور این نوت‌ها تکرار میشن. در نتیجه وقتی ما میگیم که مثلا نوت 2 یا نوت فا، باید بگیم توی کدوم اکتاف و یه جورای مشخص باشه که منظورمون کدوم یکی از این چند تا دو یا چند تا فای هست که روی سازمون داریم، چون محدوده صدای سازهای موسیقی میتونه حالا بسته به نوعشون بیشتر از یک اکتاو باشه. مثلا همون پیانویی که در رابطه باش حرف زدیم چند تا نوت بیشتر از 7 اکتاو داره، یعنی شما با 7 تا مثلا نوت 2 روبرو میشی روی پیانو، یا مثلا یه تنبور مثلا یه اکتاو و چند نوت داره، یا یه گیتار بیس 4 اکتاو داره و همینطور حالا سازهای دیگه. در نتیجه پس اکتاو شد یه جورایی نوتایی که با هم همنام هستن ولی از لحاظ فرکانسی هم این امواج صوتیشون یا دو برابر یا نصف میشه. جالبش اینه که این صداها اگر همزمان با هم نواخته بشن، یک رابطه بین این موجا ایجاد میشه و یک تناسبی وجود داره، چون خب دقیقاً دو برابر شده یا نصف شده. در نتیجه برای گوش ما هم ممکنه که آشنا به نظر برسه و بتونیم تشخیص بدیم که الان صدا یک اکتاو بالاتر داره اجرا میشه یا یک اکتاو پایین‌تر داره اجرا میشه و آهنگسازا تونستن از این استفاده بکنن. اومدن گفتن که ما ملودی هایی میسازیم که یه بخش ملودی یه دفعه به یه اکتاف بالاتر اجرا بشه، یا یه تعدادی از نوت ها مثلا یه اکتاف پایین تر یه اکتاف بالاتر باشه. این سیستم نامگذاری دستبندی همچنان داره استفاده میشه، هنوز یه جورایی توافق بین آهنگسازا هست برای اینکه تشخیص بدن در رابطه با چه پیچی از صدا حرف میزنن. حالا تو یه سری کشورها به جای دور می فا سولا سی از ای بی سی دی استفاده میکنن. اگه بخوایم برابری بدیم، یعنی A برابر با نوت لا هست و B نوت سی و همینطور پشت سر هم تا نوت سول که حرف جی انگلیسی هست و جفتش هم استفاده میشه. حالا بسته به سبک موسیقی، بسته به کشور و شهر ممکنه که هر کدوم از اینا استفاده بشه. یه نکته مهمی که نباید فراموش بکنم اینه که چون بحث برش منظم صداها شد، باید بگم که دور می فا سولا سی که گفتیم دقیقا فاصله های بینشون همه برابر با هم نیست. در از توی دنیای موسیقی یک مفهوم دیگه وجود داره که به عنوان یک واحد اندازه‌گیری استفاده میشه بین نوت‌های موسیقی و توی تعاریف فارسی موسیقی به اون پرده میگن. برای مثال بین نوت دو تا نوت ره میگن یک پرده فاصله است. تقریبا بین اکثر نوت‌ها یک پرده فاصله است، بجز نوت می تا فا که بینش نیم پرده فاصله است و نوت سی تا دو، اونجا هم ما نیم پرده فاصله داریم. یعنی اگر نسبت ریاضی بخوایم بگیریم بین این امواج، توی این دوتایی که گفتم ما فاصله کوچیکتری رو باهاش روبرو هستیم. حالا اگر یه موزیسین بخواد اشاره بکنه به یک نوتی نیم پرده بالاتر از نوت دو، اون موقع چطور باید این کارو بکنه؟ یا یه نوتی نیم پرده پایین‌تر از نوت سول؟ برای اینم یه سری توافق وجود داره و یه سری اصطلاح وجود داره که احتمالاً به گوشتون خورده. برای مثال اصطلاح دیز یا بمول، موزیسیان وقتی دیز رو میذارن بعد از یک اسمی، منظورشون نیم پرده زیرتر از اون اسم نوت هست، یا اگر بمول رو بذارن جلوی یک اسم نوتی، منظورشون نیم پرده بمتر از اون نوت هست. مثلا وقتی میشنویم دو دیز، منظورمون نیم پرده زیرتر از نوت دو هست، که اینو یه جور دیگه هم میتونیم بگیم دیگه. میتونیم بگیم نیم پرده بمتر از نوت ره، چون در اصل داریم به یه نقطه بین دوره اشاره میکنیم دیگه. پس میشه گفت که دو دیز برابر با ره بمول هست، چون فاصله دو تا ره یک پرده بود. اما استثناء داشتیم و اون استثناء می تا فا بود و سی تا دو بود. در نتیجه وقتی میگیم می دیز، منظورمون میشه در اصل نوت فا، چون نیم پرده جلوتر از می دیز و زیرتر از می دیز نوت فا هستش. یا وقتی میگیم فا بمول، در اصل منظورمون نوت می هستش. یعنی اشاره‌ای که داریم میکنیم به همون نقطه میکنیم که نوت می هست. ممکنه مثلا اگه دفعه اولی هست که با این مفاهیم روبرو میشیم، ممکنه یه ذره به نظرتون گیج کننده بیاد. کاملا عادیه، چون من دارم لیستوار و خیلی فشرده اینا رو پشت سر هم میگم و یه سری موارد رو بعداً بیشتر در رابطه باهاش صحبت میکنیم، بازش میکنیم و جای نگرانی نداره. چیزی که الان توی مرحله مهمه یه آشنایی نسبی با زیر و بمی صداها و نحوه اندازه‌گیریشون و مفهوم فاصله بین نوت ها هست. و خود این فاصله یک مفهوم بسیار مهم توی دنیای موسیقیه و آهنگسازها و اونایی که حالا تجزیه تحلیل میکنن موسیقی رو، میان حساب و کتاب میکنن و اندازه‌گیری میکنن فاصله صوتی بین دوتا نوت رو. و توی این بحث هم توافقاتی وجود داره که بتونه کمک بکنه برای اینکه بدونن که بین دوتا نوت چقدر فاصله هستش. برای مثال اینو میان با همون اسمایی که گفتیم میشمرن، میخوان بگن که مثلا بین نوت دو تا فا چقدر فاصله هست، از خود نوت دو شروع میکنن شمردن و مثلا میگن دو ره می فا، و اصلا میگن نوت دو تو فاصله چهارم نوت فا قرار داره. حالا ممکنه تو بعضی متدهای موسیقی و تو بعضی روش‌ها اینا فرق بکنه، نحوه شمارش فرق بکنه و بیان بعضیا بر اساس اون واحد کوچیک‌تری که گفتم بیان بشمرن. و فقط مهمه که بدونیم حالا اصلا این فواصل چی هستن. خب تا اینجا یک شناخت اولیه پیدا کردیم نسبت به یک سری از مفاهیم موسیقی مثل پیچ، نوت، اکتاف، فواصل، و همونطور که گفتم هدف اصلی اینه که خیلی کلی اینا رو توضیح بدم که وقتی در رابطه با یه قطعه موسیقی خواستیم بحث بکنیم این اصطلاحات عجیب یا جدید به نظر نرسه. توی اپیزود بعدی هم یه سری دیگه از این مفاهیم رو در رابطه باهاش صحبت خواهم کرد، مثل گام، ملودی، هارمونی، و بعدش هم میریم سراغ قطعات مختلف موسیقی. مرسی از این که به این اپیزود گوش کردید. خوشحال میشم نظرتون رو در موردش بدونم و ممنون میشم اگر نواگرد رو به اشتراک بذارید. تا اپیزود بعدی.